سلام و شامتان بخیر، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که ائتلاف جدید تفاهم ملی افغانستان گفته که در کنار اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آینده روی پروسه صلح افغانستان هم تمرکز میکنند. ایره هم مشنوین که یک مقام ارشد نظامی آمریکایی تایید کرده که نیروهای افغان با کمبود نیروهای هوایی و اسلحه ثقیل مواجه میباشند. گزارش‌های دیگه خبری را هم دنبال می‌کنیم. بله، نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. افغانستان یک گروه افراطی پاکستان را در حمله بر مسجد شیعه ها در غرب کابل مسئول خوانده است. ارگان های امنیتی افغان می گویند که در 24 ساعت گذشته 48 تن از افراد مسلح طالبان در ولایت مختلف افغانستان کشته شدند. در نتیجه انفجار بم در پیشروی یک مکتب دختران در شهر بنو 14 نفر زخمی شدند. تفسیر خبرها. افغانستان یک گروه افرادگرای پاکستانی را در حمله بر مسجد شیعه ها در غرب کابل مسئول خوانده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در این حمله صبح امروز 3 نمازگزار زخمی شدند. دو حمله کننده که لباس پلیس افغان را به تن داشتند در فیر متقابل کشته شدند. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که هجوم کنندگان به لشکر جنگوی که یک گروه افرادگرای سنی های پاکستان میباشد تعلق داشتند. ارگان های امنیتی افغان میگویند که در 24 ساعت گذشته 48 تن از افراد مسلح طالبان در ولایت غزنی، لوگر و میدان وردک کشته شدند. در اعلامیه قول اردوی تندر آمده است که قوای خاص اردوی ملی در منطقه گیلان ولایت غزنی 29 مسلح را از بین بردند. 12 مخالف مسلح در حمله هوایی قوای بین المللی در لوگر کشته شدند و در عملیات مشترک قوای افغان در ولسوالی جلیز ولایت میدان وردک 7 مخالف مسلح دیگر کشته شدند. طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. مجمع تفاهم ملی افغانستان به هدف تلاش برای توسعه و انکشاف و رسیدن به یک ساختار سراسری ملی در کابل اعلام موجودیت کرد. سید عیسی گیلانی عضو ولسی جرگه گفت:
صلح با مهارت، تدبیر و ایجاد اعتماد میان طرفین مذاکره می تواند تأمین شود. صلح را نمی توان در ریاض و در دوحا و انقره جستجو کرد.
آقای گیلانی که مؤسس این اجلاس بود گفت آنان در جهت رسیدن به نظام عادلانه مؤثر و قدرتمند تلاش میکنند. نهی اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان از تأخیر در تصویب قانون دسترسی به اطلاعات ابراز نگرانی کرد. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل حکومت افغانستان را به خاطر تأخیر در این خصوص مورد تنقید قرار داد.
ما بسیار انتظار داشتیم که کابینه افغانستان به این مسئله توجه داشته باشد و هرچه زودتر این مسوده را تصویب و به مجلس شورای ملی بفرستد. متاسفانه کابینه افغانستان هیچ اصلا به این مسئله توجه نکردند و شامل اجندای جلسه کابینه افغانستان نشد.
آقای توحیدی روی تصویب این قانون قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تاکید کرد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. یک بم در پیشروی یک مکتب دختران در شهر بنو در منطقه شمال غرب پاکستان انفجار کرده است که 14 نفر در آن زخمی شدند. یک مقام پلیس نعمت الله مروت به رادیو آزادی گفت انفجار در یک زمانی رخ داد که صنف‌های درسی رخصت می‌شدند. این مکتب در یک منطقه موقع دارد که در آن یک بازار زنانه هم وجود دارد، اما به گفته مقامات هدف انفجار مکتب بوده است. افرادگرایان اسلامی در بنو می‌گویند که مخالف تعلیم و تحصیل دختران می‌باشند. خبرگزاری های دولتی مصر خبر می دهند که وزیر داخله این کشور از یک سوی قصد جان به سلامت برده است. امروز در نزدیکی کاروان حامل و انفجار رخ داد. این انفجار در یک زمان رخ داد که کاروان حامل محمد ابراهیم از شهرک ناصر در قاهره می گذشت. با گفته مقامات پلیس چندین نفر در این حادثه مجروح شدند ولی به وزیر داخله آسیب نرسیده است. وزیر داخله مسئول پلیس این کشور می باشد که در سرکوبی طرفداران رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی دست دارد. بعد از آن که اردو رئیس جمهور مرسی را در 3 جولای برکنار کرد، در برخوردها بین حامیان وی و قوای امنیتی صدها نفر کشته شدند. در یک مجلس دو روزه سران 20 کشور اقتصادی و پیشرفته جهان امروز در شهر سن پیترزبورگ در روسیه مسائل مختلف مورد بحث قرار می گیرد. رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان در این اجلاس در مورد سریع ساختن رشد اقتصادی، ایجاد جای کار، شفافیت بانکی و جلوگیری فرار از مالیه صحبت می کنند. بحران سوریه هرچند در اجندا نیست، اما قرار معلوم دیگر موضوعات را در کنفرانس تحت شعاع قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قرار است موضوع حمله بر سوریه را به خاطر استفاده احتمالی از سلاح کیمیایی در این کشور مطرح نماید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که حمله بر سوریه یک تجاوز خواهد بود. کدام برنامه برای ملاقات دو جانبه بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در نظر نیست. گروه های اپوزیسیون تاجکستان میگویند که مقامات محلی در یک کوشش برای تحت تعقیب و فشار قرار دادن فعالان این احزاب از آنها خواسته است که لیست فعالان خود را ارائه کنند. اعضای حزب کمونیست و نهضت اسلامی تاجکستان به رادیو آزادی گفتند که مقامات محلی در بعضی مناطق تاجکستان به بهانه این که کمیسیون مرکزی انتخابات نامهای فعالان احزاب را برای انتخابات ماه نوامبر میخواهد، این احزاب را تحت فشار قرار دادند که نامهای فعالان خود را ارائه نمایند. اما عبدالرحمن داودوف از دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجکستان به رادیو آزادی صادق است که این کمیسیون به هیچ صورت از مقامات محلی نخواسته است که چنین لیست را تهیه کند. و یک مقام بلند رتبه ایران این خبر را که رئیس جمهور این کشور حسن روحانی در صفحه تویتر خود به مناسبت سال نو یهودیان با آنها تبریکات عرض کرده است رد نمود. خبرگزاری فارس ایران از قول مقام ایرانی محمد رضا صادق گزارش داده است که گفته است روحانی هیچ حساب تویتر ندارد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. ائتلاف جدید تفاهم ملی افغانستان می گوید که در کنار اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آینده روی پروسه صلح افغانستان تمرکز خواهند کرد.
صلح را نمی توان در ریاض و در دوحا و انقره جستجو کرد و دنبال صلح باید در قلیه های افغانستان رفت.
یک مقام ارشد نظامی امریکا تایید کرده است که نیروهای افغان با کمبود نیروهای هوایی مواجهند. حکومت افغانستان به خانواده های 6 طفل که اخیراً در بغلان در اثر یک حادثه راکتی کشته شدند امروز کمک نقدی کرد.
با ما خداوند خودش صبر جمیل بده. اگر کلگی دنیا را با ما بده، ما با یک تار موی بچه خودی صبر نمیکنیم.
اجلاس کشورهای جی 20 در سنت پیترزبورگ روسیه امروز آغاز شد. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، ائتلاف جدید تفاهم ملی افغانستان گفته که در کنار اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده روی پروسه صلح افغانستان هم تمرکز میکنن. ریاست این مجمع را سید اسحاق گیلانی رئیس نهضت ملی و عضو ولسی جرگه افغانستان به عهده داره. اعضای این مجمع که امروز کابل ایجاد شد، تلاش های حکومت افغانستان در خصوص پیشبرد پروسه صلح ناکام خواندند. اما مسئولین شورای عالی صلح افغانستان چنین تلاش های پراگنده را به هدف تامین صلح در کشور بی نتیجه میخوانند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
اعضای مجمع تفاهم ملی افغانستان ایجاد این مجمع را یک حرکت ملی آگاهانه، صلح‌خواه و عدالت پسند عنوان می کنند. آنان می گویند برای رسیدن به نظام عادلانه، مؤثر، قدرتمند و مبنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی تلاش می کنند. پیر سید اسحاق گیلانی، یکی از اعضای ولسی جرگه و رئیس نهضت همبستگی ملی، ریاست مجمع تفاهم ملی افغانستان را که به روز پنجشنبه در کابل اعلام موجودیت کرد به عهده دارد. آقای گیلانی مسیر تلاش های حکومت افغانستان را در خصوص پیشبرد پروسه صلح مورد انتقاد قرار داد.
صلح با مهارت، تدبیر و ایجاد اعتماد میان طرفین مذاکره می تواند تأمین شود. صلح را نمی توان در ریاض و در دوحا و انقره جستجو کرد و دنبال صلح باید در قلیه های افغانستان رفت.
آقای گیلانی بدون اینکه نامی را مشخص بسازد گفت یکی از نماینده های طالبان نیز در این ائتلاف شرکت دارد. اعضای مجمع تفاهم ملی افغانستان روی حمایت از صلح و مذاکرات با مخالفان مسلح توسط یک تیم بی‌طرف در تفاهم با کشورهای همسایه و جامعه جهانی تاکید می کنند. این مجمع در حال حاضر متشکل از 10 حزب سیاسی و 110 سازمان اجتماعی است. قرار است مجمع تفاهم ملی افغانستان یک کاندید واحد را جهت اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری به زودی معرفی و یا از یک کاندید مشخص حمایت کند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان هدف از ایجاد مجمع تفاهم ملی افغانستان را نائل شدن به اهداف سیاسی می خواند. اما اعضای این شورا می گویند که اگر تلاش های چنین جریان های سیاسی مخالفان مسلح دولت را به پیوستن به صلح تشویق کند، از نتایج آن استقبال خواهند کرد. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان:
اگر در نتیجه تلاش های آنان مخالفین مسلح دولت از جنگ دست بکشند و با احزاب سیاسی یکجا شوند، اقدام خوبی خواهد بود. اما برای پیشبرد مذاکرات صلح آدرس مشخصی وجود دارد، زیرا مذاکرات صلح به گونه پراگنده نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت.
در این اواخر تلاش ها جهت ایجاد ائتلاف های انتخاباتی افزایش یافته است. گفته می شود که مسئله چگونگی پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفان مسلح در صدر کمپاین های انتخاباتی این ائتلاف ها قرار خواهد داشت. از تلاش ها به جهت پیشبرد مذاکرات صلح در حال سخن زده می شود که رئیس جمهور کرزی ماه گذشته میلادی به پاکستان رفت تا همکاری آن کشور را به پروسه صلح افغانستان جلب کند. مقام های حکومت افغانستان می گویند پاکستان در خصوص همکاری با پروسه صلح این کشور تعهد کرده و آنان منتظر اقدامات عملی آن کشورند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که دو پاکستانی مجهز با یونیفرم پلیس ملی افغان صبح امروز بالای نمازگزاران یک مسجد در غرب کابل حمله کردند. ریاست ملی افغانستان ایره هم گفته که این دو تبی پاکستان با کلاشینکوف، تفنگچه ها و یک مقدار مهمات مجهز بودند. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر.
صبح امروز دو فرد مسلح که لباس پلیس افغان را بر تن داشتند بر مسجد امام حسن مجتبی در غرب کابل حمله کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است این دو فرد که اتباع پاکستان بودند حوالی ساعت 4 صبح به نمازگزاران این مسجد حمله کردند. در خبرنامه آمده است که در این حادثه 3 تن از نمازگزاران زخمی شدند و مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان از پا درآورده شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که مهاجمان با کلاشینکوف، تفنگچه و یک مقدار مهمات مجهز بودند. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر قماندانی امنیتی کابل میگوید که تحقیقات را در ارتباط به این حادثه آغاز کردند. جنرال داود امین، معاون قماندانی امنیت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که به داخل مسجد مقام های حکومت و اشخاص سیاسی وجود نداشتند که مخالفین آنان را هدف قرار بدهند. اینکه مهاجمان در حمله بر این نمازگزاران چه هدف را دنبال میکردند، در مورد آقای امین گفت:
با فکر من که هدف شو میتیاد داشتن، میخواستن که کدام مشکلی در بین اهل تشیع و تسنن افغانستان با هم برادر هستند، یک زندگی خوب دارند، یا به پلان شو میخود نرسیدن و قبل از این بندافت.
مقام های حکومت افغانستان میگویند که پیش از این هم مخالفین مسلح به اشاره استخبارات کشورهای خارجی در تلاش ایجاد تفرقه میان اهل تشیع و تسنن در این کشور بودند. چنانچه حدود 2 سال قبل مخالفین مسلح به هنگام انجام مراسم مذهبی دهم محرم در شهر کابل حمله انتحاری را انجام دادند. در این حادثه ده ها غیر نظامی که جهت اشتراک در این مراسم دور هم جمع شده بودند کشته و زخمی شدند. یک روز قبل از حادثه امروز ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که طالبان با هدف قرار دادن علمای دین و مساجد برای بدنامی اسلام کار می‌کنند. در این خبرنامه همچنان به نقل از آقای کرزی آمده که گفته است بادران خارجی طالبان این افراد را به این کار گماشتند و طالبان به همین دلیل به مساجد، مراسم دینی و مردم عام حمله می‌کنند. تا کنون طالبان مسلح در ارتباط به این اظهارات رئیس جمهور کرزی تبصره نکردند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان به هدف جلوگیری از حوادث امنیتی و سوء استفاده از وسایط اردوی ملی افغانستان پروسه را برای ایجاد تغییر نمبر پلیت های وسایط این وزارت آغاز کرده. یک مسئول این وزارت امروز بر رادیو آزادی تطبیق پروسه را برای تشخیص دقیق و سریع وسایط اردوی ملی مهم خواند. در این حال شماری از کارشناسا با اینکه اقدام جهت تحکیم بیشتر تدابیر امنیتی اثر میخوانند، اما روی تدابیر امنیتی برای حفظ و تقلید ازش تاکید میورزند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
جلوگیری از سوء استفاده موترهای اردوی ملی، تحکیم تدابیر امنیتی و نظم بهتر ترافیک در شهرها از دلایل توزیع نمبر پلیت‌های جدید وسایط اردوی افغانستان گفته شدند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با نصب نمبر پلیت‌های واحد و مشخص تا حد زیاد از سوء استفاده وسایط اردوی ملی جلوگیری خواهد شد.
این نمبر پلیت ها به خاطر به شکل یکسان تهیه شدند که به هیچ صورت کسی از آن استفاده نادرست نتواند. قبل از این نمبر پلیت های وسایط اردوی ملی انواع مختلف داشت و احتمال می رفت که از آن سوء استفاده صورت گیرد، اما حالا چون این نمبر پلیت ها به گونه واحد و یکسان است، احتمال استفاده نادرست از آن بسیار ضعیف است، زیرا به آسانی تشخیص و شناسایی می گردند.
آقای وزیری افزود که نمبر پلیت های جدید دارای شماره مسلسل و نشان مخصوص اردوی ملی اند. این اقدام در حال روی دست گرفته شده است که در تعدادی از حملات مخالفان مسلح در ولایات مختلف افغانستان از وسایط و یونیفرم نیروهای امنیتی افغان استفاده شدند. حتی در برخی موارد دیده شده که مخالفان مسلح با استفاده از موترهای مشابه نظامی حکومت افغانستان سلاح و مواد انفجاری را از یک محل به محل دیگر انتقال دادند. اما مقام‌های وزارت دفاع اطمینان می‌دهند که با نصب نمبر پلیت‌های جدید در وسایط اردو تا حد زیاد این مشکلات برطرف خواهند شد. در این حال برخی از آگاهان با آنکه این اقدام را گام مثبت جهت تحکیم امنیت می‌خوانند، اما روی تدابیر امنیتی جهت حفظ و تقلید از آن تاکید می‌کنند. جنرال عتیق الله مرخیل یکی از این آگاهان به رادیو آزادی در مورد گفت:
نمبر پلیتی که نو ساخته میشه در کجا ساخته میشه؟ آیا در خود فابریکه عربی وزارت دفاع ساخته میشه یا از کدام شرکت میسازند؟ باید این کنترل شه که نشه که اونا تعداد زیادی زیر چاپ بکنن و به دست مخالفین بفته که از بد کرده باز بدتر میشه.
مسئولین در وزارت دفاع افغانستان میگویند که پروسه توزیع نمبر پلیت های جدید وسایط اردوی ملی چند قبل آغاز شده است. آنان به گونه جدی روی استفاده از نمبر پلیت های جدید تاکید ورزیده و میگویند که در صورت عدم استفاده از نمبر پلیت جدید افسران با مجازات روبرو خواهند شد. اینکه تا چه حد نصب نمبر پلیت های جدید وسایط اردوی ملی در کاهش حوادث امنیتی و نظم ترافیک کمک میکند بعداً معلوم خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با ای که سیاستمدارا با قماندانای نظامی روی ای که نیروهای امنیتی افغان قادر هستند بعد از خروج نیروهای خارجی مسئولیت مبارزه با شورشیا را به عهده بگیرند توافق دارند، اما یک مقام ارشد نظامی آمریکایی تایید کرده که نیروهای افغان با کمبود نیروهای هوایی و اسلحه ثقیل مواجه هستند. جزئیات بیشتر گزارش روزنامه گاردین در این مورد از همکارم آرش همایون مشنویم.
بعد از یک دهه حضور نظامی، نیروهای ناتو الا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج خواهند شد و میدان جنگ را برای نیروهای اردو و پلیس افغانستان میگذارند. صرف تعداد کمی از آنها برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان باقی خواهند ماند. جنرال جوزف دنفورد، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید: من باور دارم که همین اکنون افغانها آماده گرفتن رهبری اند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد: بانک سیاستمداران و قماندانان نظامی بر این که نیروهای امنیتی افغانستان قادرند بعد از خروج نیروهای خارجی مسئولیت مبارزه با شورشیان را به عهده گیرند، اما جنرال جوزف دنفورد لحظه بعد از مراسمی که اظهارات قبلی را در آن نمود تایید کرد که نیروهای امنیتی افغانستان تا هنوز هم فاقد توانایی هوایی بوده، به صورت نادرست تقسیم بندی شده، به اسلحه ثقیل بیشتر و وسایل کشف بم و مهارت‌های مسلکی خنثی‌سازی مواد انفجاری نیاز دارند. به نوشته روزنامه گاردین، نیروهای اردو و پلیس افغانستان با مشکل اعتیاد به مواد مخدر، رقم بلند تلفات و فرار از خدمت که سالانه به ده ها هزار تن می رسد مواجه است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو تایید می کند که نیروهای امنیتی افغانستان با دشواری جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و تأمین خدمات لوجستیکی نیز مقابل است. به نوشته روزنامه گاردین، اما برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک موعد تعیین شده است. نیروهای اردو و پلیس افغانستان اگر آماده اند یا نه باید مسئولیت‌های امنیتی را به عهده گیرند و تلاش‌های قوی نظامی و سیاسی وجود دارد که آنها را آماده نشان دهد. بعد از قربانی شدن هزاران تن و میلیاردها دلار مصارف، صرف تعداد محدودی از سیاستمداران علاقمند به تایید این نکته‌اند که نه به خاطر آن که جنگ در افغانستان خاتمه یافته است، بلکه به خاطر آن که دیگر رایدهندگانشان اشتهای جنگ را ندارند، از جنگ خارج می‌شوند. بنوشته روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، اما پیشرفت‌های هم صورت گرفته است. از سال 2009 میلادی که ناتو بر آموزش نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر تمرکز کرد، تعداد نیروهای افغان به 350 هزار تن رسید که نسبت به گذشته خیلی بیشتر است. روزنامه گاردین می نویسد افغان‌ها در بخش از ساحات خیلی قوی‌اند، حتی در شرایطی که بد هم تجهیز شده باشند، افغان‌ها مردمان شجاعند و با وصف دشواری‌ها نیروهای خاص افغانستان از اعتبار عالی برخوردار است.
شنیدین که یک مقام ارشد نظامی آمریکایی گفته که نیروهای افغان با کمبود نیروهای هوایی و سلاح ثقیل مواجه هستند. در ادامه مسائل مربوط به امنیت باید گفت که وزارت داخلی افغانستان گفته که تلاش‌ها برای دستگیری یک قمندان گروه مسلح غیر مسئول در ولایت اوروزگان جریان داره. وزارت داخلی افغانستان حدود یک ماه پیش برای دومین بار حکم دستگیری عبدالحکیم شجاعی را صادر کرد. حکیم شجاعی در قتل ده‌ها فرد ملکی گفته شده که شامل است. همکارم جوبین احمدی مصاحبه را با نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده و ازش پرسیده که تا حال چرا برای دستگیری حکیم شجاعی اقدام جدی از طرف وزارت داخله صورت نگرفته.
موضوع دستگیری شجاعی از چند روز به این طرف در اولویت برنامه های کاری وزارت امور داخله است و تلاش ما است که چگونه آقای شجاعی که متهم است به بدرفتاری با مردم این از دستگیر بکنیم. قوات‌های امنیتی، نیروهای امنیتی به شدت کار دارند، تلاش دارند. متاسفانه این شخص متواری است و تا همین لحظه هم که ما با شما صحبت میکنیم ما نتونستیم که این را دستگیر بکنیم. اما این به این معنی نیست که ما او را دستگیر نمیکنیم. کار ما به شدت جریان داره و تلاش ما همیست که هرچی آجر او را دستگیر بکنیم. دستور وزیر امور داخله قاطع است بر تمام ارگانهای امنیتی و خصوص به پلیس که در دستگیری از اقدام بکنند.
آقای دانش، بعد از تعیین سرپرست جدید وزارت داخلی افغانستان، آیا اقدامات جدید علیه گرفتاری شجاعی گرفته شده است یا خیر؟
قبلا حکم صادر شده و ما دولت افغانستان و وزارت امور داخله مصمم به این است که دستگیر و به جهت پاسخگویی و ارگان‌های عدلی و قضایی بفرسته و تا بعدا تصمیم به ارگان‌های عدلی و قضایی سرگاهی شخص برات میگیره بست رها میشه و هرگاه موردش میباشه و متوجهش میباشه بازی باید تخبو باشه.
گزارش های وجود داره که حکیم شجاعی از سوی ریاست جمهوری افغانستان حمایت میشه. تا چند اندازه این خبر را دقیق میخوانیم؟
ببینین، هر کس که در مقابل قانون پاسخگوست و اعتراضات علیه ازی وجود داره و ما نظر به مو اسناد و مدارک ارائه شده و اسنادی که از طرف سارنالی دریافت کرده، ما مکلف هستیم که بر پاسخگویی را حاضر بکنیم.
و با عنوان سوال اخیر از شما، در مورد گزارش هایی که گفته شده علت برکناری مجتبی پتنگ وزیر داخلی قبلی افغانستان دستگیری حکیم شجاعی بوده، نظر شما چی است در این مورد؟
ببینیم، تغییری و تبدیلی یک امر معمول است و در تمام دنیا صورت میگیره و بستگی و موارد دیگه نداره. برای بهتر شدن امور و برای بهتر شدن وضعیت امنیتی و این موارد تقرری های جدید در وزارت امور داخله صورت گرفته و فکرم ای است که بستگی به اون موارد نداره.
مصاحبه بود با معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نجیب الله دانش. شنونده عزیز، در شمال افغانستان هم شکایات جدی از افراد زورگو مثل حکیم شجاعی وجود دارد و اخیراً افراد وابسته به امی افراد زورگو در بغلان جنجال‌های جدی را ایجاد کردند و در جریان شکار ماهی، در جریان برای گرفتن ماهی راکت فیر کردند و باعث کشته شدن 6 طفل شدند. حال حکومت افغانستان به خانواده‌های 6 طفل که اخیراً در بغلان در اثر یک حادثه راکتی کشته شدند کمک نقدی کرد. جزئیات بیشتری موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی مشنوید.
به بازماندگان 8 طفل کشته و زخمی شده در ولایت بغلان کمک نقدی صورت گرفت. این اطفال هفته پیش در ساحه درنبک ولسوالی دوشی در اثر انفجار مرمی راکتی که پلیس آن را جهت شکار ماهی به دریا فرنموده بود کشته و زخمی شدند. مولوی جورا مشاور رئیس جمهور کرزی که حامل پیام تسلیتی وی به خانواده های این قربانیان بود، مقدار پول نقد را هم به آنها کمک نمود. مشاور رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی به روز پنجشنبه هدف از سفرش به بغلان را چنین بیان نمود:
از این مرد شهدایی که 6 نفر شهید شده و 2 نفر زخمی شده، به نمایندگی از رئیس جمهور تسلیتش با وارثین شهدا بگویم و هم در ضمنش یک مشت پولی که رئیس محترم با وارثین ازی با قسم مساعدت چکده او را بیاریم و دمی وارثین را تسلیم کنیم. به فضل خداوند کریم ما با وارثین هر کدامشان چی به شهدا یک روپا دادیم و آنچه مجروحینی که 2 نفر بودن به او 50,000 افغانی که ما داده بود او را تسلیم کردیم.
و خانواده های این اطفال از این اقدام رئیس جمهور و اینکه تمامی عاملین قضیه به زودی گرفتار شدند به قدردانی یاد نمودند و گفتند:
او ما کمدن نور عالم یک بچه از ما شهید شد، 6 بچه شهید شدند، این طرف پلیسا این را انجام دادند، از اون طرف حکومت ما یا رئیس جمهور از ما دلسوزی کرد، رئیس جمهور و با ما تلفنی گفت زدن، از کلگی ازی از مقام ولایت ما از امید دولت تشکری میکنیم و با ما خداوند خودش صبر جمیل بتا، اگر کلگی دنیا را با ما بتا ما با یک تارموی بچه خودی صبر نمیکنیم.
و اما این حادثه که منجر به کشته شدن 6 طفل و جراحت 2 طفل دیگر که در کنار دریا مصروف آبازی بودند شد چگونه رخ داد؟ محمد صادق مرادی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان در مورد گفت:
روشن شد که همین پرسنل پلیس که به خاطر گرفتن ماهی اونجا میرن یا آبازی میکنن، اینا مرمی راکت در دریا پیر میکنن و از مرمی راکت از دریا میلخشه و میفره طرف میدانی میغلطه. ما هنوز تا همین گپت دقیق کده نتانستیم که این مرمی دپتن که اونجا میخورد این پجار میکنه یا باز همین تپلکا آمده که یک چیز میزنن. قرار که ما اطلاعات داریم اطفال میه امیر به اصطلاح از پیششان جدا بکنه، همین مرمی را گرفته در یک سنگ میزنه و بالاخره این پجار میکنه.
و افزود آنها در پیوند به این قضیه 9 تن از ماموران پلیس بغلان به شمول 1-2 افسر را بازداشت و جهت تحقیقات به سارانوالی معرفی کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اجلاس 20 کشور پیشرفته و در حال رشد اقتصادی یا G20 در شهر سینت پیترزبورگ روسیه آغاز شد. گفته شده که در این جلسه که حدود 2 ساعت پیش آغاز شد، موضوع سوریه هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم آرش همایون مشنوید.
اجلاس کشورهای پیشرفته و در حال رشد اقتصادی جهان یا G20 امروز در شهر شمالی روسیه سن پیترزبورگ آغاز می شود. روسیه برای نخستین بار به مثابه یک قدرت اقتصادی از اجلاس کشورهای G20 میزبانی میکند. کشورهای G20 حدود 90% قدرت اقتصادی جهان را در دست دارند. اظهار امیدواری میشود که آنها در جریان این اجلاس دو روزه در زمینه‌های رشد اقتصادی، تجارت، شفافیت بانکی و مبارزه با فرار از تادیه مالیات به توافق‌های برسند. بحران سوریه در آجندای رسمی اجلاس کشورهای G20 قرار ندارد، اما انتظار می رود که در گفتگوها مطرح شود، چون باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می خواهد مسئله عملیات نظامی بر ضد رژیم سوریه را پیش برده بر آن تاکید کند. مسکو بر ادعای آمریکا در مورد این که حکومت سوریه به تاریخ 21 اگست از اسلحه کیمیاوی در حومه شهر دمشق استفاده کرده است ابراز تردید می کند. شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اظهار این که به تلاش‌هایش در زمینه قناعت دادن به ولادیمیر پوتین ادامه خواهد داد گفت: آیا من در مورد این که آقای پوتین عقیده اش را در مورد برخی مسائل تغییر خواهد داد امیدوار هستم؟ من همیشه امید دارم و به تماس با وی ادامه خواهم داد، چون فکر میکنم مداخله بین المللی به مراتب مؤثرتر خواهد بود. اگر روسیه موقف متفاوت را در این زمینه اتخاذ کند، در نتیجه ما خواهیم توانست به کشتارها سریعتر خاتمه دهیم. بعد از آن که باراک اوباما ملاقاتش را در مسکو روی مسئله پناهندگی ادوارد سنودن با ولادیمیر پوتین لغو کرد، رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش در این اجلاس ملاقات نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین در یک مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس از لغو ملاقاتش با رئیس جمهور آمریکا ابراز نارضایتی کرده، مسئله تبعیض بر ضد همجنسگرایان و همچنان ادعا در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشر را در آن کشور رد کرده است. برخی فعالان حقوق بشر روسیه با رئیس جمهور آمریکا در سن پترزبورگ ملاقات خواهند کرد.
از اجلاس کشورهای جی 20 در سنت پیترزبورگ روسیه شنیدین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. با پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل سامی، یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.